بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كلمه ويل رو عرض کردیم که دو معنا بر اون متصور هست، یکی معنای وصفی یکی معنای اسمی. معنای وصفیش رو همونطور که در زبان فارسی داشتیم به یه کسی میخوام میگم وای به حالت، متوجه هستی؟ بدا به حالتو، وای به حالتو، این معنای وصفیه که تو این آیه هم میتونیم همون جور معنا کنیم، بگیم وای به حال کسانی که یکتبونن کتاب و عیدیهم، وای به حال اونها بنابر اونچه که به دست خودشون می نویسن، وای به حال اونها از آنچه که معیشت رو می کنن چیز به دست میارن. این معنای وصفن های اسمیشن که در مجمع البیان از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن وادیست در جهنم که وقتی کافران در او قرار میگیرند و همچند 40 سال میرمند و هنوز به قعر اون نرسیدند. مجمع البیان جلد 1 صفحه 292. در مجمع البحرین فرماد هو وادن فی جهنم لو ارسلت الیه او فیه الجبال لماعت لماعت، یعنی اون ویل وادی است در جهنم که اگر چیزی در او فرستاده بشه، که البته اینجا میگن الجبالو، یعنی اگر اونجا گفت در روایت قبلی بود که انسانهایی که درش رها میشن، اونجا می کافران که درش رها میشن افکنده میشن، اینجا میگه که جبال رو کوها رو اگه درش قرار بدهن رها کنن، اون وقت اون لماعت وقتی میرسد به اون وادی ویل همه اونها ذوب میشن از حرارت و گرما. این معنای اسمی و وصفیه. و در مقابل او کلمه طوباست در قرآن که همین دو معنا را بر ضد این دو معنایی که در ما نحن هست بر اون متصور شده است. وقت در معنای وصفیش میگن به واژه فارسی خوشا به حالشون، بعد فرمودید طوبا لکم، این خوشا به حال شما. حالا معنای سلام علیکم یعنی تمام خیرات دنیوی و آخرتی برای اونهاست، اون برعکسش میشه. خوشا به حالشون یعنی که همه خوشی ها و خیرات و مبرات و چیزهای خوب در دنیا و آخرت برای اونهاست. معنای اسمشم که نام درختی در بهشت که فرمودن اصل آن رو در خانه امیرالمؤمنین قرار دادن و شاخه های اونها رو در قصرهای بهشتی که در بهشت آویزون شده شاخه هاش. این هم در مقابل کلمه ویل که کلمه طوباست. کلمه بعدی الکتاب بود. کتاب مصدر به معنای اسم مفعول در اینجا و الف لامی که درش اومده است الف لام عهده که در واقع اشاره به کد بله فعالم مصدر باب مفعول است دیگه. فاعل یفاعل مفاعل و فعالا و فعالا کاتب و یکاتب و مکاتب و کتابا و کتابا. پس مصدر به معنای اسم مفعول به معنای مکتوب، اون وقت الف لام که سر ال کتاب اومده، اون الف لام عهد اشاره به کتب منسوب به وحی است. همون طور که یقولون هذا من عند الله، قرینه بر این هم هست که این جمله بعدش اومده که اونا میگن هذا من عند الله. بعدم این که مقید کردن، این که یکتبون الکتاب، کلمه یکتبونه رو آوردن و کلمه یکتبونه رو مقید کردن به ایدیهم، به دستشون می نویسند و فرمون چاپ می کنند، به دست می نویسند. کتابت رو نوشتن جز به دست میسور نیست، جو اشعاری بر این میشه که این کارهایی که خودشون میمدن به دست خودشون اونها رو ایجاد میکردن و پیش خودشون اینها رو انجام میدادن، بعد از یه مدت اونها رو نسبت دادن به چی؟ به خداوند تبارک و تعالی. یعنی کتبی که منسوب است به کتب توراتی و انجیلی اینها از همون قبیله. سلام علیکم. دقیق فرمودید که حالا کتب منسوبه یه به وحی که میگن همون هست که مربوطه به تورات و انجیل و اینها میشه که متداول هست بین یهودیا و نصرانیا که کتب آسمانیشون چی هست. حالا البته اینها خب میمدن اینها رو مینوشتن و بعد اونها رو نسبت میدادن به خدا، گفتن اینها رو مثلا موسی برامون بود یا عیسی برامون بود، یا نسبت میدادن حضرت داوود و امثال اینها. البته این هم لازم هست بگیم که کتبی که الان در دست یهودی ها و نصرانی ها هست هیچ کدومشون کتب واقعی آسمانی نیست، کما اینکه مرحوم طیب فرماد که این اون چیزی که الان به عنوان تورات رائز است بین عرض خدمت شما بین یهودی ها، این مکتوب یک کافر قسی القلبیه که فرماد متمایله به دین و به عرض خدمت شما یکتا پرستی نی، بلکه متمایله به شرک و بت پرستیه. اون نوشته فرمود خب اون که بنویسه معلومه چه اعتقاداتش چه جوریه که اینو من بده حالا میاد مکتوب بکنه، چه چیزایی رو حالا اگر از خود تورات هم چیزی رو بیاره بنویسه، چیزایی بیاره بنویسه که درش نتونن استفاده توحیدی ازش داشته باشن. یا حتی انجیل رو میفرماد به دست یه فاسق شهوت پرستی نوشته شده است، اون انجیلی که الان هست در دستشون، که اون در واقع به دین و این حرفا هیچ علاقه ای نخواهد داشت. که حالا در این باب حدیثی است از حضرت باقر آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده که این حدیث رو در مجمع البیان جلد یک صفحه 292 بیان کردن. عمدوا الى التورات و حرفوا صفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیواقع الشک بذالک للمستضعفین من الیهود. یعنی در تورات دست برده و ویژگی های پیامبر رو تحریف کردند تا با این کار برای افراد عوام و عادی یهود که در استضعاف هستند اونها در ضعف فکریشون بیشتر پیش برن، ایجاد شک و شبهه بکنن. این روایتی از امام باقر اومده در این قسمت، که البته تحریف خودش یکی از مصادیق همون تحریفاتیه که در خود تورات انجیل اونها داشتن و دارن. کلمه بعدی لیشترو، لیشترو بحث اشترا، اشترا و شرا یعنی کسی که به دنبال به دست آوردن یه چیزیه. قد فرمودید چیزی که خریدار را میفتد این طرف و اون طرف قد یه چیزی بخره، نمیگن اشترا. وقت اشترا لیشترو بهی ثمنن قلیلا، این که اشترا به ثمن قلیل هست، این ثمن قلیل رو از چی استفاده کردن؟ میگن که در واقع استفاده هایی که اون علما و اونهایی که میدن کتابت میکردن تورات و انجیل را، اونها به دنبال به دست آوردن یه چیزی بودن برای خودشون، چه حالا از دخواه قصد عوام بسرن به دست بیارن. مشتادید کتاب نویسا خودمون هم هستن دیگه، مثلا یه پولی بینستونم هم دارن یه چیزی بینستن. مشتادید اما شاید از مصادر همین آیه قرار بگیرن و فرمودن. حالا اینا اشتراعی به ثمن قلیل میکردن، حالا یا زخارف دنیاوی رو میخواستن یا مقاماتی رو میخواستن برای خودشون، یا میخواستن حالا این مردم رو استثمار کنن و فکر کنن حالا این آدم یه قول معروف چرا آماتی داره یه حرفی داره میشونی. لذا اینا به دنبال ثمن قلیل هستن و تغییر به قلیل چه میکنن؟ چون که در قرآن و در کلن کتب آسمانی، خصوصا در قرآن اونجا که متعارف هست اینه که هر چه که نسبت به دنیا هست رو خداوند قلیل میشماره. دقیق فرمودید؟ بله. قل متاع الدنیا قلیل،
قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا.
سوره نساء 77. قل متاع الدنیا قلیل، و متاع الدنیا این متاع اضافه شده به دنیا، یعنی هر آنچه که توی دنیا نسبت به اون کسی بخواد دنباله بکنه بدونه اون چیزی که مربوط به دنیا میشه چیه؟ آه قلیله. قلیل هم یعنی چیه؟ یعنی خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه. چیه؟ سرابه. ایشون میگه سرابه، حالا سرابه یا برابه. بله؟
دنیا همه
بر هیچ بر خود مپید. این هم کلمه قلیل که در اشتراع به ثمن قلیل در این آیه فرموده هست. بعد مراد از کلمه یک سبون، این یک سبون اون چه که متعارف در عربی هست یعنی برای معاش، برای امرار معاش استی به دست بیارن تو از دست که در آیه شریف هم اینجا فرماد که مما یکسبون و ویل لهم مما یکسبون.
فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون.
و وای به حال اونها، بله وای به حالشون هست، ویل مخصوص اونها هست از آنسه که یکسبون، اونجا که برای امرار معاشون به دست میارن. کلمه یکسبون دلالت بر این داره که یعنی اونسه که به دست میارن برای امرار معاششون، که این عمل خودش عمل حرام، یعنی این که کتابت بکنن به دست خودشون یک چیزهایی را و بعد اونها را نسبت به خدا بدن، این حرام. حالا برای چی این کار را میکنن؟ خاطر این که معاششون به دست بیارن. این چه معاشیه؟ چه معاشیه که اونها به دست بیارن و مردم رو اذلال کنن و اونها رو به کفر و الحاد بکشونن؟ به نفر مدید علای رحمه اون چه که مسلم هست در اینجا که خداوند تبارک و تعالی سه بار کلمه ویل رو فرموده، هم از جهت کتابت، البته خصوصیت این افراد که در شأن نزول اونها هست اینا کارشون بوده. میدونی از کجا میگویم کارشون بوده؟ از اونجا که در این آیه فعلی که استفاده شده فعل مضارع، فعل مضارع هم دلالت بر چی داره؟ استمرار داره. فقط فرمودید فعل مضارع هم دلالت بر استمرار داره. یک تبونه یعنی کارشون بوده که همیشه مینویسن، یک تبونه چطور. بعد یقولونه همیشه میگفتن هذا من عند الله لیش ترو،
ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا.
همیشه دائمه به دست آوردن یه چیز بودن متاع قلیل. درست فرمودید. بعد مما یک سبون، حالا ببینید وقت از اینجا داره و فویل لهم مما کتب،
فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما يكسبون.
یعنی هر آنچه که کتابت هم کردن برایشون خیلی بد میشه، هم عملشون کتابت باشه، هم حاصل انجام کارشون که اون کتاب باشه. لذا کتبت به عیدین، اون چه که اونها به دستشون اومدن نوشتن. و فرموده یه نکته رو استفاده بکنیم در اینجا، بحث تفسیر به رأی، بحث تفسیر به رأی معنای حقیقیش همینه که در واقع تفسیر به رأی میکنن چجوری؟ میان یه حرفی رو برای خودشون میپرورونن و اون رو نسبت میدن به خداوند تبارک و تعالی. یه حرفی رو خودشون میزنن، میبافن، لبافی میکنن، بله؟ بعد نسبت میدن اون رو به خدا. حالا اینجا در ما نحن اون نسبت میدن به خدا، یه نسبت میدن به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. حالا در هر صورتش فرق نمیکنه، چه به خدا نسبت بدن، چه اون رو بیان به اهل و بیت، به پیامبر نسبت بدن، یا حتی زمان قبل اسلام به پیامبرهای دیگه اونها نسبت بدن، فرقی نمیکنه. همه اینها برای این است که اون چیزی که نظر خودشون هست رو بیارن و درست کنن. لذا تفسیر به رأی یعنی میان قرآن رو به رأی خودشون میچسبونن، مطابقت با رأی نظر خودشون قرار میدن. خیلی بده تفسیر به رأی میگن، یعنی الا تفسیر، اگر کسی قرآن رو تفسیر کنه به قرآن، حالا به قرآن یا همون کلمات و واژه های قرآنی رو بیاد معنا کنه از نظر ماده، از لحاظ صیغه، از لحاظ مقامات کلامی، یا جا مثلا حس رو بردن که اینا همش معانی بیان و ادبیات و نحو و صرف اینه که مشکل نداره که از واژه هاش میفهمیم. یه وقت هم نه، اصلا یه آیه رو به آیه دیگر و به آیات دیگر بیان بیان میکنن که این تفسیر آیه به آیه، تفسیر قرآن به قرآنه. و فرمودید این آیات قرآن رو با آیات دیگر استفاده میکنند و معنا میکنند. یه وقت هم هستن ما میگیم قرآن رو به بیان اهل و بیت بیان میکنیم و فرمودید یعنی اهل و بیت اون چه که زیل یه آیه فرمودن، اون هم با بررسی سندهای اون کلام و سخنانی که اونها فرمودن، با بیانی که اونها کردن از لحاظ متنی و دلالی که مطابقت با کلیات قرآن داشته باشد و محکمات قرآن سازگاری داشته باشد، اونها رو ما میاریم زیر آیات به عنوان مبین قرآن، اونها رو میاریم که خب اونم بیان آیات به واسطه کلام اهل و بیت هم اون به جاست. و هیچ مشکلی نیست، چون تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی عبارت است از آنچه که بیاد نظر خودش را اون چه که هست بیان کنه و آیات قرآن رو بر اون تطبیق کنه، آیات قرآن رو بر نظرات خودش تطبیق کنه، این میشه تفسیر به رأی. و فرمودن بنابراین در معنای تفسیر به رأی که حرام است اشتباه نکنید که بکنید تفسیر به رأی اینه که حالا اگه کسی همجور بیاد تفسیری رو، نه، تفسیر به رأی قید داره کلمه رأی، رأی یعنی نظر خودش، یعنی رأی خودش، یعنی اون چی که خودش نظر داره تفسیر به رأی میکنه. اما تفسیر قرآن به اون چی که متفاهم عرفی اون هست و متظاهر از کلمات قرآن هست، مادتن، صیغتن، هیئتن و بیان آیات از آیات دیگر، هیچ چیز اشکالی نداره. مثل کلمه صراط الذین انعمت علیهم که اونجا بیان کرد که انعم الله چی بودو؟ ولی که من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و
من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
این بیان هیچ مشکلی نداره. بله ببینید حسن أولئك رفيقا، این آیه بیان الذين انعمت عليهم، فرمودید الذين انعمت علیهم چه کسانیان؟ الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدای الصالحین. بله خب این اینا چیزی نمیگه که تفسیر رأی به رأی فرمودید یا آقا صراط مستقیم چیست؟ قرآن فرمود که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم
و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم.
بندگی خاص خدا و خالص خدا میشه چی؟ میشه بگو صراط مستقیم. ببینید تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به روایات و آنچه که از خود آیات و روایات مستظهر هست هیچ اشکالی نداره، بیان اونها اشکال نداره. چی؟ بعضه و بعضه بعضه بله روش خیلی علما خصوصا علامه اولین بخشی که در آیات ایشون ورود میکنه آیات رو به آیات تفسیر میکنه، در تسلیم هم علامه زوادی آملی کذالک همین گونه عمل میکنه و فرمودید. لذا ما هم سعی باید میکنیم اگر معنای بر یک آیه ای رو میخواییم بفهمیم و اون چه که مراد خداوند هست رو اول ببینیم در آیات دیگر جایی بیان نشده که به صورت بس و روشن و واضح تر از اون کلمه باشه معایه باشد، بعد مراجعه بکنیم به روایات که روایات هم از نظر سند حتما باید برای ما حجت تمام بشه، یعنی از نظر سند مشکلی نداشته باشه، چون تمامه حرف ها و مباحث تعارض ادله در روایات برگشتش به چیه؟ بگو سند روایات. 9 تا مبحث مرحوم آخوند در کفایه آورده در بحث تعارض، تمام 9 بحثی که در تعارض آورده از اول تا آخرش فقط به سند روایت برمیخوره، یعنی برگشتش همهش به سند روایت. بحث دلالتش دلالت روایات یقینیه دیگه، قطعیه، دلالاتش قطعیه، سندش مشکوکه، قطعی و دلالت، دلالتش مشکل نداره که. حالا البته دلالتش هم که مشکل نداره اگر سندش هم درست باشه و مخالفت با قرآن داشته باشه، فرض روح علر اگر مخالفت با قرآن داشته باشه اون روایات معلومه جعلیه. میشتارید
حالا اما آیه را مثلا دو نفر خود برداشت
نه ببین برداشت، حالا شما میگید برداشت، کلمه برداشت رو میگید، این برداشت که شما میگید یا به از خود آیه باشه یا به روایات باشه، دقیقا فرمودید از آیات یا از خود کلمات واردیه در خود اون باشه، چه عرف میفهمه اون رو و متظاهر از اون از ظهور داره، حد اقل در این قرآن دلالتش یا به نص محکماته یا متظاهر بر معنای هست، یا به این طور باشه که در خود آیه هست یا نه بیان آیات دیگه بر اون هست که الان مثال زدیم براتون. آقا صراط مستقیم در سوره مبارک یاسین فرمود که شما اگه خواست صراط مستقیم رو فرمید میرید تو آیه فرمید و ان اعبدون یا بنی آدم، متوجه هستی آیه 60 سوره مبارک یاسین که میفرماد چرا شما شیطان رو میپرستید، شیطان رو بندگی میکنید و ان اعبدونی و این چه فقط خالصا بندگی مرا بکنید هذا صراط مستقیم. خیلی معلوم میشه آیه در سوره مبارکه یاسین بیان صراط مستقیم رو در سوره مبارکه هم برای ما آورده. یه وقت هم هست نه باید روایات رو بیاریم، روایات رو مثلا در ما نحنو کلمه ویل رو فرمودن، ویل یه مکانی است یه وادی است در جهنم به طوری که اگر کوه ها بر اون سرازیر بشه لماعت، لماعت یعنی همین اونها ذوب میشن، تو هر جهتی میعانی میشن، لماعت یعنی حالت میعانی پیدا میکنه این طوری. حالا انشاءالله که در آیه بعدی از سوره مبارکه بقره و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون برا فردا و صلی الله علی محمد.